بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود، بخش 14.
خاطراتی که اونایی که باهاش قاسم بودن یا بچه های نیروقدس تو منطقه بودن یا بچه های مستشار تو عراق تو یمن تو اینا بودن، عنایات ویژه اهل بیت رو میگن. اونایی که تو جنگ خود پیش همین جانبازه که میدید میشینید، جانبازه جنگ تحمیلی عراق، عنایات ویژه اهل بیت، عنایات ویژه این سربازان رو میگه، این ملائکه الهی رو میگه. تو جنگی که ما از 30 و چند تا کشور اسیر فقط داشتیم، جنگ 8 سال، همه هیمنه آمریکا، اسرائیل، عربستان، کویت، همه اومدن پشت سر عراق، همه کشور عربی اومدن پشت سر عراق، همه کشور اروپایی اومدن پشت سر عراق، سلاح چین، روسیه، همه اینا بهش سلاح فروختن، آلمان سلاح شیمیایی فروخت، توقع داشتن ایران سریع سقوط کنه، یک وجب از خاک ایران نرفت، ایرانی که تازه انقلاب کرده بود. غیر از اتصال ایران به خدا و قدرت الهی و کمک این ملائکه، هیچی نتونست ما رو کمک کنه. با یه امادی گفتم که امام خمینی تا خرمشهر آزاد میشه، گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد. واقعا همین بود. ما بسیجیامون بعضیشون یک روز آموزش میدیدن، یه باز بس کلاش بهشون یاد میدن، یه تیراندازی میگفتن برو جلوی ارتش تا دندون مسلح عراق بجنگ، ارتشی که تمام سلاح‌های بروز دنیا رو داشت تو اون تایم، موشک بالستیک داشت عراق اون تایم 40 سال پیش، چیزی که ما تازه بهش رسیدیم. با همه توانشون نتونستن، غیر از عنایت الهی و کمک و امداد الهی نبودیم. اصلا فضای شبکه الهی، افرادی که مثل ما تون شبکه ها دارن کار میکنن توی این فضای امنیتی اطلاعاتی نظامی و غیره دارن کار میکنن، مزه این که بهتون میگم درک کردن که یک شبکه پنهانی است و اونها دارن کار میکنن، اعوان و انصار دارن اونها کار میکنن. شما یه مهمان برات میاد، مثلا من خودم خانوادم یه لشکره 7 نفریم، میام خونه شما عزا میگیری آقا چیکار کنیم، غذا درست کنیم، بپز برو تا 2 روزم آثار ما تو خونه شما نمایانه که بچه ها شکستن ریختن، شما نگاه میکنی 20 میلیون 25 میلیون لشکر مردم عراق، مردم ایران و پاکستان و افغانستان و همه از همه جای جهان میرن تو عراق، عراقی که هیچ زیر ساختی نداره، به بهترین نفت پذیرایی میشن، همه اینا جا بر خواب دارن، دست و پاتو میبوسن که برید بخوابی تو خونهشون، تو موکبشون، مبیتشون، بهترین غذا رو میخورن، نه یه روز 2 روز مهمون برات میاد اعصابت خرد میشه، 2 روز 3 روز بیشتر بمونه، اینا 10-15 روز دست و پاتو میبوسن که بیشتر بمونی، برو برو، رفتیم برگشتیم بیا خونمون. اصلا غیر از عنایات ویژه این ملائک نیست این بحث اربعین، هم بحث امنیت اینها، هم بحث منور قدرتی که خدا داره با این کار نشون میده. اصلا بحث اربعین یک مبحث کاملا عجیب و غریبه.
اون مسئولینی که تو ایران دیدید خوابها و بیخیالها یکم بیشتر دید؟
اونو باید تو شبکه شیطان بگم، اصلا ربطی به حکومت اسلامی ندارن اونا.
خوشم که شیطان بکنه.
ببینید شیطان اعوان و انصار، همونجور که حضرت صاحب اعوان و انصار دارن، نیرو دارن، سپاه دارن، همونجور شیطان اعوان و انصار داره، شبکه های مختلف داره، سیکل مختلف داره، آدم های مختلف رو پرورش میده برای مناسب مختلفی که خودش میدونه. یک بچه‌ای رو از نطفه حرامزاده بار میاره تا ایشون بشه مثلا رئیس جمهور آمریکا، پدرش فلانی باشه، مادرش فلانیه، اینه بدترین نطفه ها میزنه قد همدیگه که بشه رئیس جمهور فلان جا، پسترین افراد میشن مقابل هم تراز بهترین افراد.
یعنی اشغل اشقیاس که عمر اتقل اتقیاس.
بله.
در برابر اتقل اتقیا اشغل اشقیا.
دقیقاً اینه. یعنی از نطفه رو اینو حساب باز کرده. توی کشور خودمون خیلی از افراد هستن اینا از بچگی رو اینها کار کرده. شیطان. اینها توی شبکه شیطانن. اینها رو نمیشه، اینا جایی هست که نباید گفت، اینا نگفته های ماست، ولی اینا شما میدونید. مثال براتون میزنم بیشتر باز میشه. از این نطفه ها، از این افراد، از این بچه های کوچیک شیطان محافظت میکنه تا به اینها به بلوغ برسن، به جای بالا برسن. حفاظت شیطان رو دارن. وقتی کارش هم تموم میشه اینا رو له میکنه.
میکنه.
یک زندگی نامه از رضا قلدر از بچگیش، میگن فلانی بین برادراش هم پستر از همه بود، مادرشو میزد، قلدر بود، اهانت میکرد، بعد این شد شاه مثلا ایران، رضا میر پنج. مثلا چنگیز خان و مغول میگن از بچگی این سر میبرید.
خود صدام آخرش هم که
مثلاً اینا رو میگن بس لهش میکنیم شو صدام دیگه. الان چجوری به دست خود شیطان داغون شد؟ مثل فرعون،
مثل عبدالله ابن زیاد و کاری که یزید باشد.
من حرف یک کلام خدمتشون گفتم، گفتم جنگ نسل ها هست آجاها. جنگ نسل ها هست. شما نگاه میکنید میگن به سادات احترام بذارید. سید دیدی سر پا بلند شو بایست، احترام کن، سلام کن. میگه دست بوسیدن برای سادات به نیتی که شما دست پیامبر داری میبوسی هیچ اشکالی نداره، در صورت دست بوسیدن مشکل داره. نسل به نسل به نسل خیلی مهم ماجرا اینی که اتفاقا خدا هم از نطفه
اولیاء خودش رو توجه
داره. به خاطر همین میگن شیعیان رو بچه دار شدنشون دقت کنه. تو ایام خاص، وقت خاص، شکل خاص، روش خاص. میگن که چرا؟ چون که شارک هم فی الاموال والاولاد.
خدا به حضرت موسی فرمود ثم جئت علی قدرنی یا موسی. همین رو گفتی، من اونجا مراقبت کردم، من توی فرستم تو آخه فرعون، من مادر تو رو بردم. همه
شما نگاه میکنی شبکه الهی شهدای بعد از خودشون رو محافظت میکنن. اعوان و انصار میگه که یکی از وظیفه این اعوان و انصار همونجوری که جان پیامبر رو توی مکه که دختران یهودی اومده بودن تو دست و بال بچه های بنی هاشم، پسران بنی هاشم میپلکیدن که اینها بیان اینها با اینها ارتباط بگیرن و اینها رو به زنی بگیرن. خیلی از بنی هاشم زناشون یهودی شدن. مادر خیلی از افرادی که الان سردمداران مثلا اسلام هستن مادرشون یهودی هن. اما اون نسل پیامبر میگه از صلب و از رحم پاکن. تو زیارت جامعه میگه اینها پاکن، هم از پدر هم از مادر. میگه ارحام المطهره اسلاب شامخه. پس نسل جنگ نسله. جنگی است که تو این شبکه الهی سردمداران این شبکه الهی و نورانی وصلن به این شبکه امام حسین و اهل بیت. چرا اهل امام حسین؟ چون اهل بیت ما، مابقی اهل بیت ما همه از نسل امام حسین هم. همه شبکه ها وصل می شود به شبکه امام حسین، بعد از امام حسین به حضرت علی و حضرت زهرا. مرقد ایشون، مسجع ایشون، مقتل ایشون همه یک جز. این شبکه نورانی نفرات خودش رو انتخاب میکنه از بچگی. شما نگاه میکنید این بچه از بچگی نورانیه چهرش. یه بچه به دنیا میاد، اصلا فرق داره با بقیه برادر خواهرش. این یا شهید یا نمیدونم صدیق یا فلان یا فلان، این بچه. و شیطان هم همینجوره. من خیلی از این مسئولین، خیلی که نه، تعدادی از این مسئولینی که بعضی از پست‌های حساس رو گرفتن دیدم تهشون به چه شبکه‌هایی بست می‌شد، به چه اصلا چه جور اومدن سر کار، با چه واسطه‌ای، اصلا اینو پرورش یافته اون برن، پرورش یافته مکتب آمریکا، انگلستان، پرورش یافته مکتب شیطانن. خواهش میکنم ذهنها نره سراغ بعضی از افراد، من دارم کلی میگم. تفاوت هست بین مکتب اهل بیت با مکتب شیطان. سرشو بگیری، ترشو بگیری، رسم میشه با آمریکا. فلان مسئولان نسلش آمریکاست، بچهش آمریکاست، نوش آمریکاست، نمیتونی کنده بشه، داره پرورش پیدا میکنه برای مسئولیت بعدی. چشمو باز بشه اصلا چشو برزخی نمیخواد آقا اینا، ما چشو دنیایی میشه فهمیدیم. خودش پرورش یافته اونجاست، شبکه ها جدان. شما نگاه میکنی یک نفر هر چی تو این عالم، تو این حکومت اسلامی هر چی گفت برعکسش شد، انگار خدا لج کرده باش. هر چی گفت، الان گفت مثلا فلان تو هم گفته، کلن برعکس میشه، همه چی شده 100% و 99.99% اصلا 100%ش اتفاق افتاده. الان گفت آقا ما این 100 انجام دادیم، کلن 100 پاشید. یکی برعکس، حاج قاسم سلیمانی، 3 ماه دیگر این داعش کلن رو صفحه زمین از بین میره. 3 ماه نشده پیچید، اصلا حکومت دیگه به نام داعش وجود نداشت تو عراق. ببینید خدا گوشش به حرف شخصی است که برای رضای خدا در قیام کرده، چی میگه همون بشه و برعکس. شیطان چی میگه؟ کل خدا میگه کید شیطان، شما کید کنین منم کید میکنم، ببینیم کیدی که قوی تره، شما مکر کنین منم مکر میکنم، والله خیر الماکرین. برید هر غلطی میخواد بکنید، تهش هر چیزی که خدا بخواد میشه. خدا میگه خیلی خوب، من که اصلا در اصلا اینا در حد من نیستم بخوام در بیفتم، فلانی برای رضا خدا بلند شده، من میخوام هرچی این گفت بشه، این شخص بنده‌ای که برای رضا خدا بلند شده قیام کرده مثل حضرت آب. به خاطر همه میگه امر خدا در دست ایشونه.
اخلاق خدا اینه که همیشه برای که دشمنانشو تحقیر کنه میاد دشمنانشو با کوچکترین چیزها از بین میبره، یا دوستانشو با کوچکترین چیزها نجات میده. مثلا میاد پادشاه حبشه رو با یه پشه از بین میبره، یا مثلا سپاه ابابیل با یه سری پرنده های کوچیک و یه سنگ سنگریزه ها از بین میبره، یا برعکس میاد مثلا ارتش آمریکا رو توی تبس با ریزگردها با طوفان شن از بین میبره، بلکه تحقیرشون کنه، بگه شما هیچ چی نیستید. از طرفی مثلا دوستانش رو چجور نشون نگه میداره؟ مثلا حضرت موسی رو توی سبد میندازه توی آب، بعد میاره تو خود قصر فرعون، اونجا اونجوری نگرش میداره، میاد تو خود قصر فرعون تو وسط به قول این ما میگیم مرکز تجمع دشمنانش، اونجا حفظش میکنه. میخواد بگه من چیزی که من میگم هست، نه چیزی که شما میگید، اراده منی که تهش غالبه. پس اون ته انتهای همه نتیجه های کار آیه قرآنی که میگه فإن حزب الله هم الغالبون.
آقای بهجت فرمزور در جمع میخواه، دیدم یک سید جوانیست، هر کس رو به روی اون میسته نابود میشه. بعدا بعد از سالها یه عکسی از جوانی امام خمینی بهم نشون دادن، گفتم عجب، این همون سیدی بود که من در رویا بهم گفتن هر کس رو به روی او بیسته نابود میشه، و همین هم شد.
همینه، شما کافیه تو جبهه خدا باشی، خدا همه قدرتشو در دست تو قرار میده، وعده الهیه، ولی برای خدا با نیت رضای خدا برای خدا تو هر پستی میخوای باشی باز یه حتما قرار نظامی باشی. خدا زمین و زمان رو در اختیار تو قرار میده که حرفی که تو میزنی بشه، فقط کافیه بری زیر ظل عنایات الهی، خودتو در پرتو نور الهی قرار بدی، بگی خدا من هیچی ندارم برای تو، هیچ کاری نکردم برای تو، فقط میخوام سربازی تو بکنم، سربازی بچه ها تو بکنم، سربازی اونایی که توی حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن، سربازی اینا رو بکنم، بار اینا رو من میکشم. بعد ببین خدا چجور بزرگت میکنه، خدا قدرت خودش ید الله میشی، اصلا کلام تو میشه دستور خدا، میشه امر الهی. امر الهی یعنی این دستور خدا، خدا امر الهی دست میگه این هرچی گفت بشه. ولی امر یعنی هرچی این ولی امر اختیار این مملکت دست شماست، هرچی ایشون گفت بشه، بارون نیاد بارون، بیاد بیاد، اقتصاد فلان فلان، این که ما بقیه کار دست ماست، همه چی هم به امر الهی نیست، امر الهی شرایط داره، عده‌ای باید پاکار باشن بیان برای خدا، برای رضا خدا پای کار باشن با نیت رضای خدا که خدا به اونها عنایت کنه. این انتخابات هایی که برگزار میشه، راه به مایی که برگزار میشه، این جمع های مردمی که تو کشور انجام میشه، اینها این یک وجهش اینی که ما به خدا میگیم خدا ما پایکار ولیتیم، خدا به این جمع ها عنایت میکنه، به این که مردم راضین به وجود ولیشون، و این که حکومت جمهوری اسلامی ایران داره میره جلو، حرکت الهیش داره میره جلو، و کسی نمیتونه جلوشو بگیره. کافیه لینک اتصال، چرا شیطان میخواد بیهجابی، فحشا، کسافتکاری های مختلف، ربا، فلان 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 اینا رو تو مملکت ما باب کنه، چون اینها که باب بشه لینک اتصال این مردم با خدا قطع میشه، مردم که آلوده بشن، مالشون که آلوده بشه، بچه که کم بشه، اولاد که کم بشه، نفراتی میمونن که فقط آلودن، این جمع که کم بشه، عنایات الهی لینک کات میشه، قطع میشه، بعد شیطان میمونه با همه هیمنش با یک حکومتی که لینکش وصل نیست، بعد بزنش شتک کنه. مثلا حکومت اسلامی هر کشوری دیگه بود متلاشی میکرد، روسیه تنها اومد اوکراین با این عظمت رو یک هفته دو هفته گرفت، خیلی از مناطق اصلیشو گرفت، بعدش هم ولش کرد. اما آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، نمیدونم فلان فلان، همه اومدن تو جنگ با ایران، هیچ کدوم یه وجب نتونستن بگیرن. چی خدا پای کاره؟ 40 سال ما داریم میجنگیم. چرا؟ چون مردم پای کار ولیشونه. و خدا قدرت خودش رو به ایشون داده. امر خودش رو دست ایشون داده. میگم کافیه شیطان بیاد داخل کشور فساد رو بیاره، ربا رو بیاره، بانکداری غیر اسلامی رو بیاره، اموال مردم رو آلوده کنه به ربا، همین وام های آنچنانی که چند درصد مردم عادت میکنن به حرامخواری میشه لقمه حرام، لقمه حرام میشه نطفه حرام، نطفه حرام میشه حرامزادگی. شما اگه از یه پول حرامی غذا بخوری، غذا بشه نطفه، نوچو بشه بچه، خیلی تو این بچه هست. چیزی گفتم جنگ نسلها هست. این آجا میگه وقتی میخوای بچه دار بشی حتی 40 روزه بگیر، روزه بگیر، افطار تو افطار از پول که خمس دادی، فلان 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 فلان، طهارت، طهارت رمز اتصاله.
خیلی از اینایی که از اروپا رفتن داعش میگفتن اینا افرادی بودن که پدرانشون مشخص نبود تو اروپا.
مشخص نبود.
لشکر چک
کردن. چرا ما همچین روایتی داریم که دشمن اهل بیت نمیشه جز حرامزاده؟ این حدیث خیلی دقیقیه. حرامزادگی با زنازادگی فرق داره. حرامزادگی یک معنی خیلی کلی و بازیه. وقتی میگه فلانی حرامزاده است فرق داره با اینکه میگه که زنازاده است. اون زنازادی یه چیز دیگه است، حرامزاده طرف
مثلا محصول حرامه،
محصول یه چیز کار حرامه. میگن آقا تو این تایم
مثلا مادرش ممکن مادر خودش باشه ولی تو یک ایام حرام متفشل.
مثلا این که به قول معروف تفاوت داره ولی تهش میشه اون حب اهل بیت و هر کاری که تو دل این نمیشه. و نور تو دلش نمیاد، اتصال لینک برقرار نمیشه. وقتی لینک برقرار نشه ایشون میشه مسئول یه شرکت، یه مسئول یه جایی، همه زیر دستاشو اینجوری بار میاره. دیگه براش مهم نیست ربا بخوره، براش مهم نیست حرام بخوره، دزدی کنه، ارتشا کنه، فلان کنه، فلان کنه، فلان کنه، و همه زیر دستاشو اینجوری بار میاره. از آقا هیچ جای جهان نورانی تر از ایران نیست. هیچ جای جهان. کربلا شهر کربلا، نجف شهر نجف، و این قبور متبرکه رو بذارید کنار، هیچ جایی نورانی تر از ایران نیست به واسطه ولایت. حب امیرالمومنین بود. من سال 93 چشمم باز بود، گفتم رفتم تو همون تایم رفتم اربعین رو برگشتیم، حالا رفتیم کربلا برگشتیم، هنوز شمه های برای من باز بود، خیلی به مرور گرفتن از من اینو، چشمم باز بود، حس میکردم، حسش تو ذهن یعنی منتقل میشد به هم. از یک منطقه که وارد یک منطقه میشدیم، اون منطقه اهل سنتی بودن که معاند بودن با نظام. من میدیدم که توی مثلا عراق، مثلا خب ما از سمت بغداد رفتیم، از به محض که از بغداد خارج شدیم رفتیم سمت کربلا، حال و هوا عوض شد. مثل اینکه لقمه های و نونی و گندمی که میرفت سمت کربلا و نجف رزق و روزی ظاهر را بشه انتخاب شده بود. مثل اینکه این دانه قطره باران، چون ما اون تایم زمستون بود رفتیم، اون قطره بارانی که بر سر زائران میبارید به خودش مباهات میکرد به بقیه قطرات بارانی که مثلا تو زمین بلاد کفتر میاد. همه چی، هر چیزی که در اختیار شیعیان قرار میگرفت در توی ولایت امیرالمومنین قرار میگرفت به خودش میبالید، افتخار میکرد که آقا من رزق مثلا شخصی شدم که ولایت امیرالمومنین به دل داره، لاغر اناد نداره. باز کمتر و وارد ایران گشتم دیدم اصلا فضای نورانی تر از ایران نداره. مردمی پاکتر و بهتر از ایرانی ها من نمیتونم بگم نه بقیه بدن، نه تو بحث حب امیرالمومنین نورانیتشون میگم. چرا؟ چون ولایت پذیرن، ولایت پذیرن. مثل ناسیونالیستی نیست
امام زمان فرمودن شیعتستان ایران.
اصلا نه، ولایت پذیرن. شما چهار تا ایرانی میگن نماز بخونید تو مسیر اربعین، میبینید چهار تا ایرانی، یک شما میسازد امام جماعت بقیه پشت سرش، در صورتی که بین بقیه آقا با هم نمیسازن، فرادا میخوندن
تو حرم‌های خیلی جاها، دو تا نماز جماعت کنار هم.
چرا؟ چون که ولایت یعنی اینکه آقا یک نفر بشه ولی
اطاعت، تسلیم بشن،
زیر یه پرچم جمع بشن. چرا تو عراق من نتونم سب کمک کنه؟ چون 10 تا فرقه خاص، هر کس سنگ خودشو به سینه می‌زد. اگر همه‌شو می‌بینن زیر پرچم اون سیدی که جزامه نشسته بود، تازه می‌فهمیدن چه قدرتی می‌گیره عراق. وضعیت عراق اینجوری نبود الان که هر کس سنگ خودشو به سینه بزنه. داعش غلط میکرد پا بگیره. ولایت، ولی امر، امر، اینها کلمات بسیار کلیدیه آجا، خیلی کلیدیه. اصلا خدا به واسطه اینها عنایت ویژه به ایران داره. یعنی که بچه شیعه میگن، یک سخنرانی آقای پناهیان داشت سال 3-4 سال پیش، خیلی سخنرانی قشنگی بود، بحث این که امام زمان سرباز میخواد، تسلیم میخواد. گفت که یکی از روایات خوندم، خیلی روایت تلخیه، یعنی امام زمان وقتی قیام میکنه تو عراق، یه دفعه میگوشن زیر میز سرباز امام زمان، آقا چقدر میکشی؟ چه خبره؟ چکار داری میکنی؟ به امام زمان میتوپن، ما دیگه اطاعت نمیکنیم. میگه امام زمان بیعت رو بر میداره، برشون تو جلسه میذاره، توجیهشون میکنه، بعد دوباره بیعت میکنن، یعنی تبعیت رو میذارن کنار. امام زمان سرباز میخواد، اینکه به قول معروف ایرانی ها تظاهراتی که تو ایران پا میگیره در حمایت همدیگه، یه دیگه نگاه میکنی یه دفعه مثلا بم زلزله میاد، تمام ایران میره کمک بم، خوزستان خرمشهرش درگیر میشه، از سیستان بلوچستان و نمیدونم خوزستان خراسان و سرخس و قوچان، هرچه میری پرچم شهید است، همه میرن اونجا میجنگن. ولی طرف به فلانی میگفتن که تو عراق، اینو خودم شاهد بودم،
اینو به بدن دنیای
نه این تو جنگ شاهد بودم، این منطقه تو عراق، بهش میگفتن آقا سرباز داری بیا سامرا رو داره میگیره، داعش اومده سامرا رو بگیره، اون نه من وظیفم اینجا کاظمه اینه، بغداد سامرا امام نگه نیست، نه من کربلا رو دارم، سرباز بفرست با اون امامه، اون این امامه، اونم امامه، نه اون فلانی بفرست بره نیرو بگیره. از شیعیان خود عراقا، اگر هشت شعبی تشکیل نمیشد، من نمیدونم هشت شعبی معنی ولایت، به دستور هشت شعبی شد چی؟ به دستور ولایت آی سیستانی اومد پای کار، دستور تشکیل هشت شعبی رو داد. هشت شعبی که تشکیل شد داعش کردن دیر، مگر این نیروهای چند هزار تا چند هزار تا پشت سر اینا بودن؟ بودن، اینا که هشت شعبی نبودن که. هشت شعبی یعنی ولایت، بسیج مردمی، همه از همه قش، از همه قوم مدن زیر نظر یک فرمانده، آقا داعش باید خارج شد، چشم، از کربلا بلند، از نجف بلند شد، بیرید سوریه به جنگید، اصلا میرفت سوریه می جنگید. ایران اینو داره، ولایت رو داره، ولایت که گوشش مرز، گوشش به امام زمان و ولایت امام زمان مرز نمیشنسته. آمریکا از این ولایت میترسه، شیطان از این ولایت میترسه، وگرنه سلاح بگیر دستت خودت میری حمایت، اصلا سلاحش خودت میخود، سلاحش رو خودش میاره بهت میده، طالبان سلاحش رو میذاره میره برات، القاعده، عربستان، این مسلمان نیست، خودش میاد قرار چند میلیاردی سلاح باید میده، اونا نماز نمیخونن چرا؟ خادم چی چیه؟ خادمه اینه شریف من نیستن، همین شریف.
شما تو اون واقعه اون شخصی که به شما میفرمود ببین یا ملائکه به شما سپرد یا از این قبیل، خیلی متوجه شدی که کیه ایشون؟
من اینها رو اصلا فضای کاری خودم انقدر پر از فتنه میدیدم و میترسیدم از این فسادی که پیرامون سیستم امنیتی است و سیستم اطلاعاتی، که باید مقابله کنه با این مفاسد اخلاقی اقتصادی اشتاره، اخلاقی که اصلا یه چیز ما زیاد پرش نیستیم، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نمیدونم هر چی که شما فکر کنید، همه اینا توی مجموعه میز داره، هر تهدیدی باشه یک میز مقابل با اون تهدید توی سیستم امنیتی هست دیگه. خب هر کدوم از این تهدیدها یک مفسدهایی هم داره برای ماها، مخصوصا مثلا ناجا واجا، ما نگاه میکنی خب طرف رو میگیری پیشنهاد رشوه میده، طرف رو میگیری من خودشو ول میکنه، طرف رو میگیری هزار نوع وسوسه پشتش هست. من توان موندم، ظرفیت موندن توی سیستم اطلاعاتی رو ندارم. خیلی دل بزرگی میخواد، خیلی قلب وسیعی میخواد سربازی تو اون حوزه. یه موقع تو میری نظامی میشی، جنگ طرف رو رود مرده، میزنی میخوری ترشم شهادت. تو سیستم اطلاعاتی میزنی، خوردنش میشه فساد اخلاقی، خوردی میشی جاسوس، خوردی میشی معاند، خوردی ترش اینه دیگه. یعنی توپی که سمت اونا شلیک میشه سمت تو دیگه شهادت نیست، پشتش اینجور مفاسده. مگر اینکه شخص امام زمان هواتو داشته باشه، شهدا هواتو داشته باشن، خدا هواتو داشته باشه، پناه ببری به خدا، انقدر وصل باشی که خراب نشی. خب من ظرفیت تو خودم نمیدیدم، شروع کردم گفتم آقا من میخوام برم، من نمتوانش دیدم، نه اصلا اینقدر ترسیده بودم از بحث حق و ناس و از فلان و از فلان و فلان و مفسده ها و اینها، گفتم باید برم. هر بار که استفاده دادم استفاده من آجا مسئول بالا سرمون قبول نکرد. رفتم خونه، گفتم میرم خونه میشینم، در رو خودم بستم، هرچی خانمم گفت برو سر کار، گفتم برو سر کار، دیگه سر کار نمیشه، چیکار میخوای بکنی؟ حالا بذار بیام برو بعد یه فکر بالش میکنم. هر کاری غیر از این، چون خیلی خطرناک، من نمیتونم تحمل کنم اون فضای اونجا رو. شبش خواب دیدم، اینایی ببینید، من اینایی که خواب دیدم میگم خوابه، اونایی که رویا بوده میگم رویا، از اونایی که نه تو بیداری دیدم میگم بیداری، اونایی که تو کما بوده میگم کما، اونایی که فرق داره اینها. این خواب بود، خواب دیدم. از حالا این باشه هدیه من به همه سربازه گمنام امام زمان. خواب دیدم یک کوهی رو دارم میرم بالا و یک کوه خیلی پرپیچ و خم و پر از سنگلاخ و پر از حالا چه سخت بود. یه بچه‌ای هم دستم بود که بچه تفسیر چی تعبیرشی نمیدونم، بچه دستم بود نوزادی، و دیدم پشت سرم همکارا من، همه دوستایی که تو مجموعه ما هستن، همه پشت سرم دارن میان بالا، یه تعدادی هم جلوی من بودن، داشتن رفته بودن بالا، من پشت سرمون داشتم میرفتم بالا. و همینجور که میرفتم بالا من دیدم یک تعداد خیلی زیادی از بچه‌ها همینجوری دارن پشت سر ما میان بالا، از تو دامنه کوه دارن میان بالا و داریم سمت قله میریم. و من صدای فریاد و شیون شنیدم، نگاه کردم پایین پایین، دیدم یک سری موجودات سیاه خیلی بزرگ، مثلا 5-6 برابر انسان، از ته صف، از ته ستون دونه دونه بچه ها رو میگرفتن، پس خیرشون، پس گردنشون میگرفتن، میکشیدن میبردن رو زمین. ما میگیم خیرکش، خیرکش میگردن میبردن.
شیاطین بودن؟
نه، اینا شیاطین بودن.
بعد این همون بود که شما تو اون فیلمی که فرستادی، خوابی که مختار دید،
خوابی که مختار دید،
همون همون شکلی بود.
دقیقا همون شکلی بود، خیلی وحشتناکتر، این چیز خیلی مثلا عادی. دونه دونه بچه ها رو میگرفتن میبردن و من میدیدم از قله کوه یک سنگری بود، تو قله کوه یه سنگر پارچه‌ای بود، مثلا گونیای پارچه‌ای بود و بینش یه پنجره داشت. از تو پنجره دیدم یک سر اسلحه بیرونه و داره اون موجودات سیاه رو میزنه و هر دفعه که یکی از بچه‌ها ما رو میبردن از اون بالا شلیک میکردن، اون موجود سیاه رو میزدن و اون بنده خدا دوباره آزاد میشد میومد تو ستون. و همینجوری ما به سمت مسیرمون از وحشت پشت سرمون و به اشتیاق که سریع برسیم به اون سنگره داشتیم سریع میرفتیم. من بچه رو میدادم نفر قبلی، از صخره میرفتم پایین، بچه رو میگرفتم دوباره میرفتم جلوتر، همینجور صخره رو دونه دونه گذروندیم تا رسیدیم به اون سنگر. به بدبختی رسیدیم به اون سنگر. وارد سنگر که شدم دیدم شهید همت لب پنجره نشسته با همون اسلحه دست شهید همت داره اون شیاطین رو میزنه. تا دید من اومدم توی نگاهی کرد، روشو کرد و گفت آفرین، خیلی خوب اومده، خیلی خوب شد اومدین، دمتون گرم. خیلی هواتون رو داشتین، برید داخل. رفتم داخل، دیدم شهید باکری، شهید زین الدین و شهدا به ترتیب نشستن کنار دیوار سنگر و هر کدوم یه تعداد فشنگ دارن و میان شیاطین رو میزنن به نوبت. من شهید باکری بهم اشاره کردن، گفتن که برو داخل منتظرتن. گفتم که کدوم داخل؟ در آهنی ته سنگر، در آهنی رو بهم نشون دادن، در رو باز کردن، گفتم برید داخل منتظرتونه. من نمیدونستم کی منتظر چی منتظر. رفتم داخل، دیدم تو یک محفلیم، محفل بزرگ، بالای محفل مثل سالن کنفرانس بود ولی عقبش محفل مانند بود، جلوش سالن کنفرانس بود. دیدم بالای محفل اون عقب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشستن، کنار دستشون حضرت علی علیه السلام، کنار دستشون حضرت زهرا سلام الله علیها، سمت چپ حضرت رسول، و دور تا دورشون همه اهل بیت دونه دونه نشستن و اون کنار محفل یه عده ایستادن. بعد دقت کردم، دیدم حضرت صاحب هستن، حضرت ولی امر ایستادن و تعداد خیلی زیادی افراد دورشونن، همون افرادی بودن که پشت سر من با من حرف میزدن. من یادم اومد ایشون رو دیدم همون تو ماجرای ملائکه الهی، ایشون همون حضرت صاحب بودن که پشت سر من. تازه اینجا فهمیدم شخصی که با من صحبت میکردن حضرت صاحب بودن.
چطور شد اونجا که دیدید حضرت رو
نشناختید؟ اینجا که دیدید نمیشناختم، نه میتونستم بفهمم که، به خاطر همین تو ماجرای اولی که میگم هیچ وقت نمیگم ایشون کی بود. بعد تازه تو خواب فهمید، چون خواب برای من حجت نیست، برای اونجا برای من حجت، چون اصلا اونو
خواب نبود،
خواب نبود.
از این رویا هم که میفرمایید، حالا چون توضیحاتی که بعدش میدید مشخص میکنه رویای صادقه است و توصیفاتی که حالا نسبت به مجلس و اهل بیت و اینها دارید، ولی میشه اینجور فهمید که اینجا امام زمان اراده کردن خودشون رو به شما بشناسونن؟
بله.
شما اونجا اراده کردن نشناسید، اونجا اراده کردن که شما فقط بفهمید سازوکار نصرت الهی بشنن.
من دیدم ایشون ایستاده و معنی قائم رو اینجا فهمیدم که همه نشسته بودن و ایشون ایستاده بودن و همه اعوان و انصار که پشت سرشون بودن، از ملائک، از شهدا، از دوستانشون و از حتی اجنه دور تا دورشون بودن و محافظت میکردنشون و پشت سرشون بودن و خیلی مؤدب همه ایستاده بودن پشت سرشون. و من دونه دونه سریع رد شدم از جلو اهل بیت، رفتم جلو، مثل که جای ما اون جلوی سالن کنفرانس بود، رفتم جلوی جلو، دیدم تو ردیف اول، دیدم بالای سن یکی از دوستانم که خدا انشاءالله هر جاست موفق باشه، خدا بهش توفیقات الهی بده، داره یک کیسی رو توضیح میده رو کیس بی بی سی شبکه. ما موقعی کیسی دادیم به نام کیس چشم روباه، خیلی سرصدام داد، خیلی داد، خیلی یادر اومد. بعد دیدم تو ردیف اول امام رضا نشستن و ما ها پشت سر امام رضا و کنار دست امام رضا نشسته بودیم و هر کس وارد میشد، تو اون جمع از سربازه امام رضا بودن و ما ها جز سربازه امام رضا بودیم و خود امام رضا داشتن، یعنی اون شخص که داشت پرزنت میگرد کیسو، امام رضا تفسیر میکرد، تأیید میکردن برای خود اهل بیت، برای مابقی اهل بیت، و بعد میگفتن که آفرین، اینها رو بزنید، اینها دشمنن، اینها دشمنانن، اینها رو بزنید. بعد تأیید میکرد، تأیید میکرد، میگفتن اسرائیل رو بزنید، آمریکا رو بزنید، انگلیس رو بزنید. همچون که اشاره میکرد، تأیید میکرد، من میخواستم به آهب، من دیدم یک ورع، یک چی بگم، یک شادمانی عجیب، اصلا زاید الوصف، یه حالت
فرح،
یک سرور خاصی تو چهره امام رضا بود. خیلی خوشحال بودم ما این کیس رو زدیم و خیلی خوشحال بودم. من بعد برمیگشتن به پیامبر توضیح میدادن، گفتن اینها رو بچه های من زدن. این کلمه بچه های من زدن و اینکه ما سربازان ایشون بودیم، مثل اینکه دنیا رو به من دادن، مثل اینکه همه غم های عالم از دلم رفت، مثل اینکه هر چی بود شست برد. و خیلی مثل اینکه همه ماها سربازایی که ما بچه های اونجا مجموعه بودیم، همه ما تو حوزه امنیت سربازان و بچه های امام رضا بودیم. و امام رضا اشاره میکردن به حضرت رسول، میگفتن بچه های من ببینید چی زدن، مثلا با حالت مباهات کردن، بچه های من زدن، بچه های من. و من این حالت رو دیدم، گفتم همه زندگیم فدای لبخند امام رضا. که امام رضا به من بگی بچه های من، بچه من این کار کرد.
هرچند امین بسته دنیا نیم، اما دل بسته یاران خراسانی خیش همه خراسانی برسن.
و تازه فهمیدم هرچه داریم ما ایرانی ها، ما ها سربازای امام رضاییم، ما هرچی رزق و روزیه تو بسته ایشونه، توی از طریق ایشون لینک ایشون به ما وصل میشه، ما لینک نورانی هستیم که از طریق امام رضا به کربلا وصل میشیم، رزق ما دست امام رضا است.
ما این بانک ها شعبه میزن، اصلا شعبه
شعبه شعبه
شعبه
شعبه
شعبه شعبه
شعبه شعبه شعبه امام رضا هستیم. قربون امام رضا. این که دشمن ها الان دارن امام رضا رو برای امام رضا فیلم میسازن، امام رضا رو بزنن، امام رضا رو توهین میکنن، اینا بی دلیل نیست. شیطان میدونه چه غلطی داره میکنه، میفهمن کجا رو بزنن. اونا خیلی هوشیارن، دیکته شده شیطان رو عمل میکنن. سلبریتی ها گفتم، من سلبریتی ها بعضی هاشون لبه تیغ شیطانن تو کشور، واقعا اینجوریه. شیطان برای خودش، برای جوانهای ما الگو سازی کرده،
شعائر شیطان خیلی.
شما سلبریتی نمیبینی که زیر حجمه شدید شیاطین نباشه. تا مثلا یکی مثل الهام چرخنده میاد با حجاب میشه، میترکوننش، از همه طرف مسخرش میکنن، به استهزاش میکشن، مسخرش میکنن، خرابش میکنن. چرا؟ چون که یکی از سلبریتی ها مذهبی شد. مثلا سلبریتی ها سربازان شیطان میشن،
دهنکجی به شعبه
اون چیزی میشن. اصلا شهرت ها جوا، شهرت یکی از چیزهایی است که شیطان، نه یکی از اهدایی های شیطان. شهرت، اینکه همه توجه ها سمت جلب بشه. و گمنامی چیزی است که مقابلشه.
من اهدای شیطان دارم، شما ندارید.
خیلی شما باید خیلی عباس تو شما تهدید آجاها. اینکه من با آقای امادی و به شما گفتم، گفتم الان اخیراً آقای موضوعی صوتی رو پخش کرد دیشب، کلیپی رو پخش کرد، لایو رو پخش کرد دیشب، خیلی تن من لرزید. گفتم که تنم که نلرزید، گفتم که شیطان راه افتاد، افتادن دنبال تجربه گران نزدیک به مرگ که آقای موضوعی دعوت کرده برنامه، و دنبال این هستن که از اینها اعتراف بگیرن که پول گرفتن و اومدن برنامه موضوع برای چه گفتن چرت و پرت، که اعتقاد مردم رو بزنن نسبت به غیب. شما باید خیلی حواس جمع باشه، اگر شما رو بزنن چندین هزار نفر پشت سر شما رو میزنن. هدشات زده شیطان، هد جریان رو زده، وقتی شما رو بزنه دیگه زیر مجموعه شما کلن میریزه، دیگه کسی نمیتونه جمع کنه کار. اگه آیه موضوع رو بزنن، هدشات کرده شیطان، هد جریان تجربیات نزدیک به مرگ زده شده. به هر طریق، از طریق مالی میان سراغت، از طریق فساد اخلاقی میان سراغتون، از طریق از طرق مختلف شیطان میگرده بگرده تو زندگی شما چه باگی داری، از اون باگی بیاد سراغ. آیه موضوع هم همینجور، آیه عبادی همینجور، عمادی و و و هر کدوم ما و اگر شما هداره بزنن چی؟ خلاصیم خیلی باید حواستون بوده. البته شهدا هواتون رو دارن، اهل بیت هواتون رو دارن، خیلی زندگیاتون مورد عنایات ویژه اهل بیت، ولی خودتون خیلی باید بیشتر از حد حواستون بشه. هر از هر کسی پول نگیرید، از هر کسی نمیدونم نظر قبول نکنید، خیلی به سلام علیکتون هم باید حواستون باشه. ما تو سیکل اطلاعاتی هستیم، میدونیم شیطان از چه راههایی وارد میشه، دشمن از چه راههایی وارد میشه. ما خیلی از افرادمون که مثلا میبینیم جذب شده، فلان شده، وصل شده به سیستم دشمن، طرف گشته سرویس، گشته دیده مثلا فلان مسئول ما مشکل مالی داره، رفته سراغش براش حل کرده مشکلش، بعد جلب همکاریش کرده. خاطر هم میگه مسئولا، کسی که مسئول تو نظام جمهوری اسلامی، اول باید خودشناسی، تهذیب داشته باشه. تهذیب اگه نداشته باشه بیچاره میکنه، نظامو بیچاره میکنه، میره تو دنیا پرست، میره دنبال مال دنیا، اصلا هدفش میشه اون. و راه راهش اینه مشارک هم الاموال و الاولاد، میاد شریکت میشه، میاد بهت پیشنهاد میده، شارک هم فل اموال، جواب سلام هر کسی ندید. خیلی از سلام ها رو طمع، ما همه همون همینجور به حواسمون باشه دیگه. حالا به درستش کن، گفتم یک هشتم شبهه ایجاد شده میشه جمع کرد.
پایان بخش 14.